بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب بعد اینم یه قرینه برای ما ذکره، چون صحبت این بود که ما ذکره مال شهید بود، چون شهید گفت که به اصطلاح لکان البعض به ازای مملوک، یه عبارت که تو کتاب تو نقل از تذکره اینها نبود، که یه عبارت در حواشی شهید به چشم میخورد که وقت با تقصید نمیسازه، قرینه میشه که این ضمیر ذکرهو به شهید برمیگرد در حواشی. ثم ان طریق تقصید سمنه علی مملوک و غیرهی یورف و من ما تقدم فی بیع مالهی مع مال الغیر من اند ابرته به تقویم کل من هما منفردن و نسبت و قیمت المملوک لا مجموع القیمتن. خب حالا بالاخره نظریه شهید، نظریه شیخ تقصید شد، گفت ما باید که اگر مملوک رو طرف با غیر مملوک ضمیمه میکند و میفروشد، منظور از غیر مملوک هم گفتیم فرق نمیکنه، مثل وقف باشه که عرفاً مالیت داره ولی مملوک کسی نیست، یا نه اصلا مثل که سوسکو این چیزاست مالیت هم نداره، میشه غیر مملوک. وقت اینجا اینا ضمیمه کرده با مملوک فروخته، ما قائل به تقصید شدیم، یعنی گفتیم سمن نسبت به مملوک تبعیض میشه، حکم به صحت میشه، نسبت به غیر مملوک حکم به بطلان میکنیم. خب حالا میخوایم سمن رو محاسبه بکنیم، چجوری محاسبه بکنیم؟ اینجا ایشون فرموده راهش اینه، تک تک اینا رو منفردن قیمت کنید، مملوک رو قیمت کنید، غیر مملوک هم قیمت کنید. مثلا خمر رو میبرن پیش یک کسی که خمر رو حلال میدونه، چون در نظر مسلمان ها که خمر مالیت و قیمتی نداره، پیش مستحل ببینیم چقدر قیمت میکنه. مثلا گفت که این شیشه شرابی که کنار این نبات بوده، این مثلا فرض بکنید 2000 تومان ارزش داره، یا کنار این سرکه بوده، سرکارم قیمت کرده مثلا به 1000 تومان، پس 2000 تومان میشه خم، 1000 تومان میشه بچی خل که سرکه باشه، نا جدا جدا قیمت کردیم، بعد جمع میکنیم، جمع در حقیقت میشه 3000 تومان قیمت مجموع. وقت اینجا نسبت اون مملوک رو که خل باشه به مجموع میسنجیم، خل قیمتش 1000 تومان بود، مجموع 3000 تومان بود، و خل نسبت به 3000 تومان میشه چندی؟ 1/3. پس 1/3 معامله درسته، 2000 تومان در حقیقت بایه باید به مشتری برگردانه، و 1000 تومان هم که واقع میشه در مقابل به اصطلاح خل یا نبات یا هرچی که مملوک بوده. این سبکی عمل میکنیم. این البته ظاهر قضیه است، منتها یه اشکال بعضی ها وارد کردن، میگن خب این طریق معرفت رو که شما گفتید در عبد و اینها چی میگید؟ میگه در عبدم همینطوره، در عبدم به هر حال عبد که مالیت داره که مملوک هم واقع میشه. حالا اومده حر رو با عبد مثلا ضمیمه کرده فروخته، وقت اینجا شارع نسبت به عبد معامله رو حکم به صحت میکنه، نسبت به حر حکم بطلان میکنه. اینجا هم الکلام، یعنی ما باید که این عبد رو قیمت کنیم ببینیم چقدر ارزش داره، مثلا فرض بکنی 1,000,000 ارزش داره، بعدم حرم باید قیمت بکنیم، البته با صفات و اوصاف و پیر جوان مثلا خصوصیات چیه، با سواد بی سواد، اونم قیمت میکنیم، و حر که به قیمت در نمیاد، میگه خب حر رو به منزله عبد حساب بکنید، یعنی اگه حر عبد می بود با همین اوصاف، با این سن و سال، با این کارایی، با این هنری که داره چقدر ارزش داشت، وقت اینجا میشه مملوک و غیر مملوک، عبد میشود مملوک، حر میشه غیر مملوک، بعد مثلا او رو 1000 تومان محاسبه کردن، اینم 2000 تومان، باد دوباره جمع میکنیم میشه 3000 تومان. بعد قیمت مملوک رو که مثلا 1000 تومان بوده نسبت به کل میسنجیم، نسبت به کل که بسنجیم میشه 1/3. پس 1/3 از قیمت باید چیه؟ برگرده. 1/3 از چی؟ از اون 3000 تومانی که اون آقا به چیز داده بود، به بایع داده بود مشتری. دقت کردی چه جور میشه؟ اینجا بعد اون ثمن غیر مملوک رو برمیگردونیم و مملوک که دیگه برگردوندن نداره که. مثلا 2/3 قیمت غیر مملوک شد، 1/3 قیمت مملوک شد. وقت 2/3 از 3000 تومان یا 3 میلیون که قیمت غیر مملوک، که قیمت مملوک رو که نمیخوایم برگردونیم نسبت به عبد که درسته، قیمت غیر مملوک رو برمیگردونیم. حالا عبارت رو ببینید. ثم ان طریق تقسیط ثمن، طریق تقسیط یعنی توزیع و تقسیم ثمن نسبت به مملوک، مثلا همین سرکه، و غیر مملوک که فرض کنی خل بوده، یعرف و مما تقدم فی بیع ماله مع مال الغیر، میگه این همونی که در باب بیع فضولی گفتیم، گفتیم مال خودش رو با مال غیر ضمیمه میکنه میفروشه. بعد راهش این بود که مال خودش رو قیمت میکنه، مال غیر هم قیمت میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه. بعد وقت اونی که غیر مملوک بود ببینه که نسبتش به جمعی چقدره، مثلا نسبتش 2/3. وقت 2/3 از قیمت داده شده باید به مشتری برگرده، از بایع به مشتری برگرده. خب من ان الابرته، عبرت یعنی اعتبار، به تقویم کل منهما منفردن، معیار اینه که هر کدوم رو جدا جدا ما تقویم کنیم، یعنی قیمت گذاری کنیم پیش خبره. البته بله گفتم به مثالی که ما براتون زدیم به این صورت در میاد. و نسبت و قیمت المملوک لا مجموع قیمتن. خمر ما که پیش مستحل قیمت شد 2000 تومان، سرکه ما قیمت شد 1000 تومان، مجموعاً میشه 3000 تومان. مثلا 3000 تومان هم خریدیم، حالا هر چی خریده باشیم فرق نمیکنه، یا وقت می 9000 تومان خریدیم مجموع رو، وقت 2/3 قیمت باید برگرده، چون 2/3 از این سه قسمت این بابت غیر مملوک بود. بعد نسبت و قیمت المملوک که بشه 1/3 الا مجموع قیمتن. وقت نسبت مملوک شد 1/3، طبیعتا نسبت غیر مملوک میشه چندی؟ بله تشمونه 2/3 دیگه، 2/3 بعد بایع به مشتری برگردونه. حالا اگه مثلا 9000 تومان خریده بود، 2/3 از 9000 تومان چندی میشه؟ 6000 تومان باید برگرده. پس ببینید همیشه نسبتی که دست آوردیم خود تفاوت رو از ثمن مسما کم نمی کنیم، ما نسبت تفاوت ببینیم نسبت چقدر. اینجا هم گفت نسبت و قیمت المملوک الا مجموع القیمت، اینجور میکنیم. خب نسبت ثلث، پس 2/3 باید به مشتری برگرده، یعنی راجع به 1/3 معامله درسته، چون 1/3 مقابل خل واقع شده. لکن کلام هنا، لکن کلام در اینجا یه جای اشکال پیدا میکنه. اونجا کجاست؟ فی طریق معرفت قیمت غیر مملوک، در طریق شناسایی قیمت غیر مملوک. و قد ذکروا، خب حالا غیر مملوک رو چجور شناسایی بکنیم؟ مثلا فرض بکنید خمره، حالا مملوک رو خب پیش مسلمانان بریم قیمت میکردن، اما خمر رو چکار بکنیم؟ غیر عبد رو چکار بکنیم؟ حر رو چکار بکنیم؟ ایشون میگه اونم مشکل نداره. بله و قد ذکروا که ان الحره، مثلا حر یفرز و عبدا، این فعد میشه عبد به صفاتهی، این عبد به صفاتهی، مثلا کتابت داره، سلامتی داره، جوانه، نمیدونم کارایی داره، هنر داره، این حر رو یه عبدی فرض بکن و یقبا قیمتش میکنیم. خب پس ببینید این دیگه مشکل نداره که ما بگیم مملوک رو میشه قیمت کرد، کارشناس خیلی داره، اما غیر مملوک مثل خمر و عبد و اینا که اینا کسی نی قیمت بکنه، یا هر مثلا به قیمت در نمیاد، هر رو عبد فرد میکنیم، خمر و خنزیر هم که پیش مستحل میبریم قیمت میکنه. ول خمر و ول خنزیر یقومان به قیمته ما تقویم میشون به قیمت خودشان، البته اندمن یراه ما مالا، پیش مستحل که اینا رو مال میدونه پیش مسیحی ها مثلا قیمت میکنیم. خب حالا اون کارشناس مسیحی که قولش برای ما حجت نی که، اون مثلا عادل نیست که، یا حالا یه عادل هم نباشه مورد وثوق نی، میگه دو نفر که اینا عادلن شهادت بدن. شهاد مثلا چجوری شهادت بدن؟ اینا خودشون مثلا به این مذهب قریب بودن یا با اینا مثلا هش و نش دارن، میدونن مثلا قیمت شراب پیش اینا این مقداره، پس قول اون مقوم و تازه دو نفر از مسلمان ها چکار میکنن؟ تأیید میکنن تا این قیمت برای ما بشه ملاک. بله، یقومان به قیمته ما عند من یراه ما مالا و یعرف و تلک القیمه به شهادت عدلین، یعرف یعنی شناخته میشه، این قیمتی که پیش مثلا مسیحی ها کافر ها قیمت رو گرفتیم، تازه باید دو نفر شاهد عادل اینو گواهی بکنن، مطلعین علی ذلک یعنی مطلع باشن بر این تقویم. خب لکونه ما برای اینکه این دو نفر عادل مسبوقین بالکفر، اینا مثلا سابقه کفر داشتن تازه مسلمون شدن، یا نه مجاورین للکفار، خیلی شعرها هست میبینی که کافر و مسلمون کنار همن با هم زندگی میکنن، حالا که متاسفانه شراب تو مسلمون ها رائد شده دیگه، حالا اونا هم قیمتشو بلدن، یه چکار داریم سراغ کافر ها بریم. آره، یا گوشت خمر و خنزیر بعضی ها میخورن. و یشکل و تقویم الخمر و الخنزیر به قیمته ما ازا با الخنزیر به عنوان انها شاتون. خب مطلب رو گرفتید چه جوری شد؟ پس مملوک قیمت کردنش مشکل نداره پیش کارشناس مسلمان، غیر مملوک هم پیش غیر مسلمان میریم، ولی هر قیمتی که گذاشت با دو شاهد عادل گواهی باید بشه که قیمتش مثلا درسته یا قریبه به واقع. بعد قیمت دوتا رو که گرفتیم مملوک و قیمتش شد مثلا گفتم قیمت مملوک شد 1000 تومان، قیمت غیر مملوک 2000 تومان، اینا جمع میکنیم میشه 3000 تومان. بعد قیمت مملوک نسبت به کل میشه چندی؟ الان میشه 1/3، تا چندی میمونه؟ 2/3. پس 2/3 مال غیر مملوک میشه دیگه، 2/3 از قیمت خرید هر چه بوده، 3000 بوده، 6000 بوده، 9000 بوده، 2/3 از او بعد به مشتری برگرده. وای خمر و خنزیری هم که پیش مشتریه اینم برمیگردونه میده به بایه، اگه تلف نشده، اگه تلف هم شده که هیچی، مالیت نداره، ولی چون برای خودش مالیت داره باید بهش برگردونیم ما. بله، برای به او طرف برگردونیم. این حالا بحثیست اینجا. خب یه حرف دیگری زده شده که یه خمر و خنزیر ببین طرف اومده اینا رو به عنوان شاد فروخته، مشکل اینه، یه وقت من میدانم این خمره خنزیره، خب بله قیمت واقعیش مشخصه، ولی کلاه گوسفند روش گذاشت و فروخت، رنگ سرکه داشت، به من گفت این سرکه هست. خب پس وقتی به عنوان شاد یا به عنوان سرکه بفروشه قیمت در حقیقت چی میره؟ بالا میره. اینجا چه کار بکنیم؟ اینا وقت حسابش خود دقیق میشه. ببینید یشکل و تقویم الخمر، یعنی قیمت گذاری روی خمر و روی خنزیر به قیمته ما به قیمت کردن این دوتا ازا با الخنزیره، با یه خنزیر رو فروخته به عنوان انها شاتون، به عنوان گوسفند به من فروخته، طبیعتا قیمت بالا بوده دیگه، یا خم به عنوان انها خلون و بان الخلاف. خب اینجا یشکلو، یعنی قیمت کردن واقعا مشکل میشه، وقت این بل ترقی از یشکله، بل جزم بعضون هنا به وجوب قیمت تقویمه ما قیمت الخل و شاد. بعضی ها گفتن خب حالا که ای به عنوان گوسفند خورده ما داد دیگه، ما الان به عنوان گوسفندی رو قیمت میکنیم. به آقا میگیم فرد بکنی این خمر الان سرکه باشه، فرد بکن این خنزیر الان چه باشه؟ گوسفند باشه. چقدر میارزه؟ چون او به عنوان شات به ما فروخته. وقت مثلا گفت بله این دو سوم قیمت رو به خودش اختصاص میده، یه سوم هر چه باشه. جزم بعض اونها به وجوب تقویمه ما قیمت الخله و شاته کلهور، مثل هوری که ملاک رو عبد میگرفتیم، خب اینجا ملاک رو خل و شاد میگیریم تا درست در بیاد. خب این تمام شد مسئلتون فی ولایت الاب و الجد. چی؟ یعنی چه؟ چرا با هم فروخته؟ با هم فروخته گوسفند، یه لاشه گوسفند فروخته، یه خمرم یه خنزیرم فروخته، منتها گفته اینم گوسفنده، نگفت گفته اینه دو تا لاشه گوسفنده، کلاش هم کنده و پوستاش هم کنده بود، شاید که پارم کرده بود، بعد جدا هم باشه قاطی باشه همش مشکل در میاد و همش معامله باطل میشه، باید همه رو برگردونیم. اما این ممتازه، خب نسبت به مملوک به صحیحه، وقت اون غیر مملوک هم به عنوان گوسفند به ما جا زده. چرا؟ اینجا که مملوک صورت مسئله که عوض نمی کنیم که، بس در این بود وقتی که خنزیر فروخته نگفته خنزیره، گفته گوسفنده، پس به عنوان گوسفند قیمت رو بالاتر از من گرفته، مثلا فرد بکنیم ما باید رو حساب پول بگیریم. بله، حالا البته گاه هم میبینی به عکس و ممکنه در نظر بعضیا خم قیمتش بالاتر از شات باشه، اینم هست. خب فی ولایت الاب و الجد یجوز للاب و الجد ان یتصرف فی مال طفل بالبیع و شراء. اینجا حالا ابو جد مطرحه که اینا میتوانن در مال طفل تصرف بکنن یا نمیتونن. یه بحثی هم هست که اینا حالا ولایتی که برشون هست در طول همه یا در عرض همه، که ظاهرش این که ولایت اینا عرضیه، یعنی جور نیست که ولایتشون در طول باشه. اگر اب بود جدن بود هر دو ولایت داره، اینجور نیست که ولایت اول با جد باشه، اگه جد نبود با اب باشه، نه اینو در عرض هم میتونن تو کاره طفل و اینا دخالت بکنن. خب باید ببینیم مصلحت چیه، حال بعد میگه، بعد ببینیم ملاک مصلحت هست، عدالت هست اینا. بله، یکشون ممکنه خب به ضرر طرف باهات کار بکنه و اگه نزاع شد پیش حاکم درست میشه. اینجا دلیل ما قبل الاجماع، وقتی میگه قبل الاجماع یعنی اجماع میشه مدرکی، چون قبل الاجماع ادله نقلیه وجود داره، اجماع هم مستند میشه به این ادله، حالا یا مدرکیه یا محتمل مدرکیه، وقت وقتی مدرکی شد دیگه دلیل مستقل واقع نمیشه، چندون ارزشی نداره. اخبار مستفیضه، که باز مستفیض از قسم خبر واحد بود، از سه تا بیشتر، مثلا چهار تا پنج تا، ولی به تواتر نمیرسه. این موارد مختلفه گفته شده است که بله ابو جد ولایت داره. یکم فهوا، وقتی ابو جد مثلا نسبت به بزء این دختر ولایت داشت، خب بزء که مسئله بالاخره ارز ناموس اهمیتش بیشتر از مالکه، ما ولایتی که اینجا میگیم باب بیع دیگه، نسبت به خرید و فروش و اینا میگیم ولایت دارن، و وقتی در بزء ولایت بود به طریق اولا در به اصطلاح اموال هم ولایت خواهد بود. البته بعضی ها مخالفت کردن، مثل ابن زهره در وسیله و همچنین بله ابن وسیله مال ابی حمزه میشه، ابن زهره که قنیه بود، و اینا معتبر دانستن در این دوتا، گفتن که خلاصه ولایت مال کسی که نتونه از خودش دفاع بکنه، وقت اینها چجور میشه که ما بگیم ولایت فاسق هم حتی در اینا جاریه؟ شرط گذاشتن، گفتن اگر ابو جهل فاسق بود ولایتش منفیه، چون معنا نداره شارع مقدس بیاد مسلط بکنه شارع حکیم، کسی که فاسقه بر یه طفلی یا بر یک مجنونی. پس اینا شرط دانستن عدالت رو. حالا دلیل چی میتونه باشه؟ دلیلم یکی همین سلطنت دادن و حکمت صانه و اینها ذکر کردن، و دیگری گفتن نص قرآن، قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون و اعتماد نکنید به ظالمین. این فاسق هم که به خیر بچه کار نمی کنه که، پس این رکون به ظالم حساب میشه. مثلا حالا تا برسیم ادله دیگرم ببینیم چیه. فی ولایت الاب و الجد یجوزو، یجوزو یعنی نافذ است و صحیح است برای اب و برای جد ان یتصدفا، این که تصدب بکنن فی مال طفل بالبیع و شراء، بله در مال طفل به بیع و شراء بخرن بفروشن تصدفات بکنن. و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار المستفیضه المصدحه فی موارد کثیره، دلالت میکند بر این جواز، البته قبل الاجماع که گفتم اجماع میشه مدرکی، الاخبار المستفیضه المصدحه اسم فاعله که تصریح داره در موارد کثیره. خب در موارد زیادی در فقه تتبع بکنید، در اینجا اب نسبت به اموال طف ولایت داره. و فهوا سلطنته ما علا بزء البنت فی باب نکاح، یکم اولویت، فهوا به معنی اولویت، اولویت که همون مفهوم به اصطلاح چیز میشه، موافق میشه. سلطنته ما، سلطنت این اب و جد علا بزء البنت فی باب نکاح. ببینید از این ادله که آورده معلوم میشه یه ابو جد، ابو جد پدریه دیگه، ابو جد پدری ولایت داره، ابو جد مادری ولایت نداره، ازا در نکاح هم میگن ولایت با ابو جد پدریه. مثلا اگه جد مادری نکاح سبیه رو اجازه میده به درد نمیخوره، اون باید خود ابو جد باشه. و المشهور و عدم و اعتبار العداله. خب مسئله عدالت هم عند المشهور میگه معتبر نیست که طرف عادل باشه. خب این خیلی مهمه. حالا اگه عادلم نبود باز بگیم ولایت داره، کم که در بوز هم همینطوره، مطلقا میگن که ابو جد ولایت داره، میگه همه پدر و جدا اینا عادلن نسبت به دخترها ولایت دارن، همی که پدره همی که جد کافیه. مشهور نظرشان اینه. خب در مقابل مشهور شازم هست دیگه، مثل وسیله، مثل فخر المحققین، اینا مخالف هستن. بله عدم اعتبار عدالت للاصل، اصل یعنی اگه ما شک بکنیم عدالت معتبره یا نه میشه اصل عملی. عده گفتن استصحاب، خب این البته استصحاب در عدم میشه، یعنی از اصل نمیدونیم عدالت معتبر است در این ولایت یا معتبر نیست، اصل عدم اعتبار عدالته. یا نه بگیم براءت، نمیدونیم نسبت به تصرفات اینا باید عادل باشن، میگیم نه، اصل اینه که عادلم نباشه میتونه تصرف بکنه. این دو جور احتمال داده شده، اصل و اصل استصحاب بگیریم استصحاب عدمی میشه. یا اطلاقات، اطلاقات هم خب اطلاقات ادله لفظیه میشه که حالا بعضیشو تو صفحه بعد میخوانیم. روایاتی که آمده میگه که پدر مادر دارای ولایته، اینا دیگه مطلقه، قید عدالت جوش نیمده، وساقت نیمده. و فهو الاجماع المحکی عن تذکره، خب یکم اولویت اجماع محکی عن تذکره علی ولایت الفاسقه فی تزویج، گفتن آقا فاسق در تزویج ولایت داره. خب وقتی فاسق در تزویج سبیه ولایت داشت، اب جد، خب بالا خواندیم دیگه، بوز بند که بالاتر از مالشه که وقت به طریق اولا، البته نگید او راجع به سبیه هستش و سبیر و پسر رو نمیگیره، اون دیگه فرق نمیکنه، این دیگه معلومه به تندیه مناط متعدی میکنیم. وقتی نسبت به بوز و پسر باشه دختر باشه ولایت هست، عدالت هم متبرنی. البته یه نکته هم هست، اگه برخلاف بخواد عمل بکنه مثلا به ضرر طف، اینا دیگه معلومه که اینا به مذاق شارع نمیسازه، ولی بحثی که حالا اقداماتش باید به مصلحت هم باشه. خب در یتیم و اینا نوعاً میگن بله، ولی ابو جد که باشه که دیگه یتیم معنا نداره. اون لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مال غیر ابو جده که یتیم محسوبه. خب پس اگه از یه طرف گفتیم عدالت معتبر نیست، از اون طرف هم نباید ضرر بزنه. یه ابو جدیه که خب به ضرر بچه کار میکنه، اینم مشکله. بله، فاعتبراها فیه ما، اینا اعتبار دانستند عد می شود عدالت رو در این ابو جد. مستدلن فی الاخیر، فی الاخیر یعنی در ایضاح. فخر المحققین در ایضاح استدلال میکنه. بچه استدلال میکنه؟ بله، بر اعتبار عدالت در ولایت ابو جد. مستدلن در این کتاب اخیر آقای فخرالدین به انها، گفته که انها ولایتون علا من لا یدفع عن نفسه. انها یعنی ولایت الاب ابل جد، ولایت پدر یا جد ولایت است علا من لا یدفع عن نفسه ولا یصرف عن ماله، ولایت بر کسی است که بیچاره بچه است، خب نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه از مالش مثلا ضرری رو دفع بکنه، صرف بکنه از مالش ضرری رو. از اون طرف و یستحیل من حکمت سانه، از حکمت خدای سانه که حکیم است و اینها، محال است ان یجعل الفاسق امینا، بیاد فاسق رو حالا ولو پدره، پدر مگه حالا این پدر شد هر کاری بخواد بکنه که امینا که یقبل و اقراراته. ببینید من یه نکته عرض بکنم، اینا ولایت که ما میگیم، خب یه وقت یه بچه تو زندگی بابا هنوز بچه چیزی نداره، این حالا بخواد یه چیز خرجش بکنه نکنه بفروشه بخره یه حرفانی، ولی فرض بکنید طفل حالا یه اموالی از خودش داره، یه اموالی از خودش داره، بعد این ابو جد میخواد در اموال مختص به این ابن تصرف بکنه. ظاهر مطلب اینجاست، و الا اگه هنوز بچه که سرپا نشده که مستقل نشده، این یه بحث هم حالا بعدن میاد که این ولایت تا که استمرار داره. اینجا داشت طفل، خب معلومه که طفل تا حد ممیز و بلوغ و اینا نرسیده بحث ولایت مطرحه، اونم اموال اختصاصی این طفل. حالا این طفل بالاخره به هر دلیلی مثلا باباش مرده، از باباش یه سری اموالی به ارثش رسیده، بعد جد بخواد در اموال بچه چکار کنه؟ البته بیع کنه، شرا کنه، وقت این جد لازم نیست عادل باشه، اما فخرالمحققین گفته باید عادل باشه اینجوری، و الا نمیشه خدای حکیم فاسق رو امین بگیره که یقبل و اقراراته، اقراراتش قبول بشه. مثلا تو محکمه میگه آقای جد تو چیکار کردی؟ بعد اقرار میکنه میگه بله فلان مقدار از مال سبی مثلا مال فلانیه، خب اقراراتشو میخوایم علیه بچه ما قبول بکنیم دیگه، یا اخباراتی که میده از غیرهی، وقت اگه آدم فاسقی بود اینا به درد نمیخوره. من نسل قرآن علا خلافه، قرآنم که نس داره علا خلافه جعل فاسق امینا، گفته ولا ترکنو الالذین ظلموا منکم، آره الالذین ظلموا، آره رکوع نکنید به ظالمین. بله خب، ولعله اراد به نسل قرآن، شیخ می فرماید شاید آقای فخرالمحققین اراده فرموده است به نسل قرآن آیت رکوع الالظالم، اون منظورش آیه اعتماد به ظالمه که میگه به ظالم اعتماد نکنید، التی اشار الیها فی جامع المقاصد و فی دلالت الآیت نظرون. شیخ میگه خب این آیه رو محقق ثانی هم در جامع مقاصد اشاره فرموده، ولی ما در دلالت این آیه نظر داریم. این آیه میگه ولا ترکنو الالذین ظلمو، خب به ظالم اعتماد رو کن نکنید، ظاهرش اینه که یعنی میخواد بگی که خلاصه اون ظالمی که در حقیقت فرد بفرمایید میخواد در دینتون در آیینتون مثلا باش مشورتی داشته باشید، شراکتی داشته باشید، بعضی جور احتمال دادن. اونایی که گفتن آیه دلیل میشه گفتن خب این رکون یعنی ولایت دیگه، رکون نکنید یعنی ولی باشه شما مولا علیه. شیخ میگه نه، در دلالت آیه نظره. این ولا ترکنو رکون که میگه در حقیقت رکون معنیش اینه که ما ولایت اونها، ما که نمیخوایم به اونها رکون کنیم، میگه شما رکون نکنید. خب من میگم من ولایت تو رو نمیپذیرم، فرد از اون طرف قصه میخواد درست بشه. اگه میگفت آقای ظالم مسلط نشو بر مظلوم، آیه این بود مضمونش، بله، اما آیه ازی برگرفته شما رکون بر ظالم نکن، خب طرف که سریح نمیشه که رکون برای ابو جد بکنه یا نکنه. پس لا ترکنو خطاب به اون به اصطلاح مظلومین هست، نه خطاب به ظالمین. و از افو منها ما ذکره فی الایضاح من الاستحاله، در ایضاح فخر المعقین دلیل دیگری هم آورده، گفته اصلا محاله. چرا؟ از المعقین ها این محال بودنش هم اونجا بالا گفت که یستحیلو من حکمت سانه، دقت کردید؟ یستحیلو که خدای این محال بودن از خدا یعنی قبیحه، یه استحاله، نه این که استحاله ذاتی داره، یعنی قبیح خدا همچی کاری بکنه، نه اینکه محال ذاتی مثل اجتماع نگیزن. خب اینی که آقای فخر گفت محاله که خدا فاسق رو ولی بکنه بر این طف، اینم ضعیفه از دلالت آیه. منها یعنی از افس از دلالت آیه، از المحذور و یندفه، چون محذور دف، یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما میگید خدای حکیم نبادی کارو بکنه، قبیحه، میگیم خب این مثلی که حاکم شهر کنترل میکنه، اگر یه موقع این آقای ولی دست از با خطا کرد میگه ولایت اینجا دیگه ساقته. خب حالا شیخ هم خیلی خوشبین بود است و فکر کرده فقها حالا همه چیزو چارچشی دارن کنترل میکنن و کی مثلا او ولی خطا نکنه و اشتباه نکنه، اما این بلبشویایی که هست حالا ولی فقیه چقدر میتونه این کار ریز و مثلا نظارت بکنه، چه بسا از چشمش در میره. حالا شیخ گفته گفتن هم محال لازم نمیاد، از طرفی فاسق هم ولایت داره، از طرفی ولی فقیه نظارت میکنه، ایه جا اشتباه رفت جلوشو میگیره. مثلا گفته که حاکم متا ظهر عندهو به قرائن الاحوال اختلال و حال طفل، وقتی که حاکم به قرینه احوال و اوضاع براش ظاهر شد که این حال طف مختل شده، یعنی نگاه میکنه میبینه که احوال این طف مثلا به صلاح نیست، کاراش مختله، زندگیش مختله، گرفتاری نا، وقت ازلهو میاد این ولی رو، ولو پدره ولو جده، این ولی رو عزلش میکنه، عزلش میکنه من التصرف فی ماله، میگه بابای بکش کنار، چرا این کار رو میکنی؟ البته گفتم مالای خود بچه ها، ولی اگه مال مال پدره خب بحث دیگری داره، اونو حاکم بهش میگه خب این نفقه خورده باید تأمینش کنی به نحو متعارف، اونو دیگه از راه های این نیم. فی مالهی و اثبات ید علیه، خودش اثبات ید میکنه بر مال تفله. حالا اومد و به انلم یسر خلافهو، اگه خلاف ظاهر نشد، بله خلاف ظاهر نشد و اختلالی هم دیده نشد در کارای بچه، خب ولایت او ثابتت، او ولایت سجاست طوری نی. بله حالا آمد و انلم یعلم، اگه ندونست خب حاکم کجا رو کنترل کنه؟ خب میگه باید استعلام بکنه حاله، او حال ای طفل رو باید استعلام کنه، چند نیرو بفرسته، اجتهاد کنه، خودش بررسی کنه، تتبع سلوک و رفتار بکنه، شواهد احوال رو در نظر بگیره، بالاخره یه عده نیرو بسیج بکنه، بینه تو جامعه مثلا چه میگذره، حالا شیخ اینجور پیشنهاد داده دیگه، یعنی معقه ثانی در جام مقاصه. خب یکی هم حالا بحث مصلحته. ببینید ما گفت از عدالت که گذشتیم هیچی، حال مصلحت چطور؟ این پدر بزرگی که میخواد یه ارثی که به بچه رسیده الان درش تصرف بکنه، باش تجارت کنه، تو بایم بذاره، چه کنه؟ آیا مصلحت رو باید لحاظ کنه یا نه؟ یا کفایت میکنه عدم المفسده؟ عدم المفسده یعنی همین که به ضررش نی، اما مصلحت هم داره به نفعشه، چه بسا بگیم لازم نی. اما برای اینکه حالا این مالا تو خونه نمونه راکت نباشه، میذاریم مثلا در چرخش، ولی سر ما که نگاه میکنیم نه سود کرده نه ضرر کرده، این میشه عدم چی؟ عدم مفسده. مصلحت هم نیست که نفع داشته باشه. پس آیا مصلحت معتبره که لا تقربوا الا بالتی احسن، مثل این که در یتیم گفتن، یا نه همین که مفسده نباشه میتونه تصرف بکنه، همین که مفسده آمیز نبود؟ مصلحت یعنی به نفعش باشه، سودآور باشه اینا، ولی دیگه. یا اگه این پولا رو مثلا تصرف نکنیم ممکنه دوز ببره، باید یه جای تو بایم باشه، اینجور کارا. ام لا یعتبر شیئون، یا بگیم نه، نه مصلحت شرطه نه عدم المفسده هیچی. وجوهون یشهد للاخیر که عدم المفسده، همی که مفسده نبود کافیه، یعنی اگه مفسده بود که نمیتونه، ولی لازم هم نی که به نفع و مصلحتش باشه. بله، لا یعتبر شیئون، آره دیگه، این حال در حد احتمال البته، یعنی مفسده هم باشه بتونه، چون ولیه دیگه، اصلا چون ولیه بتونه هر کار دلش میخواد بکنه. نه حالا وجوهیست، نمیگه اقوال، یشهد و برای اخیری که کفایت میکنه عدم مفسده، مصلحت نمیخواد، عدم مفسده کافیه، و مفسده هم نه، عدم مفسده. اطلاق و مادل علا ان مال الولده للواله، اطلاقات میگه آقا مال ولد مال والده، درسته مال بچه از نمیدونم باباش به اس رسیده، ولی بابا بزرگ الان، یا نه بچه بیچاره رفته کار کرده، باباش هم الان زنده است، 1,000,000 پول داره، طفله، این پدره میخواد 1,000,000 به کار بزنه. خب روایت میگه مال الولد للوالد، یه همچوری کما فی روایت سعد ابن یسار، اینو بحثه خوبی هم هست، خیلی پدرها ممکنه بخوان تو ماله بچه هاشون تصرف بکنن، و انهو و مالهو لعبیه، گفته شده است که خودش و مالش مال پدرشه، کما فی النبوی المشهور، و یکم صحیحه محمد ابن مسلم که داره که ان الوالده یأخذ من مال ولده ما شاء، هر چه بخواد میگیره، یا ما فی العلل علل الشرایان محمد ابن سنان عن الرضا من ان علت تحلیل مال الولد لوالده، علت این که مال ولد برای والد حلال دانسته شد، ان الولد موهوب للوالد، اصلا بچه بخشیده شده به پدره، چون آیه داره که یهب لمن یشاء اناسا، خدا از اول که میخواد بچه بده هبه میکند به هر که بخواد دختر رو، و هبه میکند به هر که بخواد ذکور رو، پس پسر و دختر هبه پدرن در حقیقت. و یعیده اخبار و جواز تقویم جاریت الابنه الان نفسه. خب معید این معنا یکی اینه که البته میگه تأییده، حالا که جاریه بچه رو میتونه به نفع خودش تقویم بکنه، رو خودش بخرد و خودش تصرف بکنه. مثلا فرض بکنید یه پسریست یه پدری، پسری یه جاریه رو خریده برای خودش، بعد پدره میاد این جاریه رو میبره تو بازار قیمت میکنه رو خودش تصرف میکنه. یه همچه حرفایی و سردن داهو علا.